أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که وجه تقدیم امارات بر استصحاب از چه باب است. یکی از احتمالات این بود که از باب تخصیص باشه، بیان شد. احتمال دوم این بود که از باب ورود باشه، که نظر مرحوم آقای آخوند بود. این وجه هم بیان شد و پاسخش داده شد. احتمال سوم که بحث امروز ماست اینه که تقدیم اماره بر اصل از باب حکومت باشه. دقت کنید، ما تعریف حکومت و ورود و تخصیص و تخصص رو اشاره کردیم، اما مرحوم آیت الله خویی یک نگاه خاصی به حکومت و ورود دارن که اون نگاه خاص ایشون رو زائدن علی اون چی که در جلسه قبل عرض کردم بیان میکنیم. ایشان می فرماین اما الورود فهو عبارت عن انتفاع الموضوع بالوجدان لنفس التعبد لا لثبوت المتعبد به، و ان کان ثبوته لا ينفك عن التعبد الا ان ثبوته انما هو بالتعبد. این یغفر الله لكم ذنوبكم ای ذنوبکم الکثیره. اگر قبول نداشته باشید زیاده، خودش نشون میده. اگر هم قبول دارید که پس اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. بله، در هر صورت بله. خب عبارت رو دقت کنید، ایشان میفرماین اما الورود عبارت است از انتفاع موضوع بالوجدان. موضوع بالوجدان منتفی میشود. یعنی چی موضوع بالوجدان منتفی میشه؟ وقتی که میگوین مثلا فرض کنید العالم الفاسق لیس بعالم، اول میگه اکرم العلماء، بعد میفرماید العالم الفاسق لیس بعالم، که این میشه دلیل حاکم نسبت به قبلی. خب اینجا انتفاع موضوع میشود بالوجدان، یعنی اکرم العلماء گفت. وقتی میگه عالم فاسق عالم نیست، یعنی پس اصلا موضوع اکرم العلماء در ناحیه عالم فاسق وجود بگید ندارد. اصلا عالم فاسق مثل جهلاست، عالم نیست. پس انتفاع موضوع میشود بالوجدان در ورود. لنفس تعبد لا لثبوت المتعبد به، خود تعبد که میاد انجام میشه به خاطر همین تعبدی که ما داریم، نه به خاطر ثبوت متعبدون به. و این کان ثبوته لا ينفك عن التعبد. ایشان میفرماین درسته وقتی متعبد بشیم یه متعبدون بهی هم در کار هست، اما در ورود نفس تعبد بالوجدان ثابت می شود، نه به تعبد دیگر، و الا سر از چی در میاره؟ تسلسل. بعد مثال رو آیت الله خویی این گونه توضیح میدن. ایشان میفرماین مثل امارات به نسبه با اصول عملیه عقلیه. الان این اصول رو عرض میکنم، تعریف ورود رو هم روی هر کدام منطبق میکنیم. ایشان میفرماین براءت عقلیه، تخییر عقلی، احتیاط عقلی، امارات نسبت به این سه چی دارن آقایان؟ ورود دارن. چطور؟ موضوع براءت عقلیه عدم البیان، شاهد عرضم اینجاست. و به تعبد یثبت البیان، همین که شارع ما را متعبد کرد، خود این تعبدی که گفت بگید امار بیان است، به مجرد تعبد یثبت البیان، بیان ثابت شد. و ینتفا موضوع و حکم العقل بالبراءه بالوجدان. بله دیگه، بله یعنی آمد تعبد، گفت تو متعبد بشو به این. متعبد بشو به این یعنی چی؟ یعنی قبولش کن. بله چی؟ بعد از این که تعبد کرد، اینو میخوام عرض کنم، یعنی شارع اومد تعبد ایجاد کرد، گفت من میگم این اماره برای شما چیه آقایان؟ حجت است، دلیل است، میتونی بهش، یعنی باید بهش اخذ کنی. خب شارع وقتی ما رو متعبد کرد به این که اماره بیان است، اماره حجت است، با تعبد شرعی خود به خود دیگه جایی برای اصل عملی عقلی باقی نمیماند. تعبیر ایشون اینه، فان موضوع البراءه العقليه عدم البيان و بالتعبد يثبت البيان. شارع وقتی میگه من اماره رو حجت قرار دادم، یعنی برای تو بیان آوردم، خب حالا که بیان آوردم عدم البيان دیگه در کار بگید نیست. یا یکی دیگه احتیاط عقلی، موضوعش احتمال عقابه. شارع که میاد احتیاط اماره رو برای من حجت و بیان قرار میده، پس معناش اینه که دیگه احتمال عقابی در کار خود به خود نیست. موضوع اون یکی سومی تخییر عقلی، عدم رجحانه. وقتی شارع آمد اماره رو در یک طرف حجت قرار داد، یعنی رجحان هست در یک طرف، دیگه موضوعی برای تخییر عقلی باقی نمیمونه. پس چی شد؟ ورود عبارت شد از انتفاع موضوع بالوجدان لنفس تعبد. همین که شارع یه دلیلی رو برای ما حجت قرار داد که اماره باشه، گفت شما متعبد بشو به این، اخذ کن به این به عنوان انه حجتون من الحجج، با نفس تعبد دیگه موضوع بالوجدان چی میشه؟ مرتفع میشه. این در ورود. اما در حکومت فهیه عبارتون بازم ان انتفاع الموضوع مثل اون، اما او انتفاع موضوع بالوجدان بود، اونم به خاطر نفس تعبد. این انتفاع موضوع لثبوت المتعبد به تعبد شرعی. مثال میزنه، کل امارات به نسب الى الاصول العملیه شرعیهی که استصحاب هم جزء اونهاست. فانه بعد ثبوت ارتفاع متيقن سابق به تعبد شرعی، وقتی شارع میاد میگه شما به اماره اخذ کن، اماره تعبد شرعی است، خب دیگه شما وقتی که میفهمید که اون متيقن سابق چی شده؟ برطرف شده. لا يبقى موضوع للاستصحاب، دیگه موضوعی برای استصحاب باقی نمیماند. از موضوعه شک و قد ارتفع تعبدن، نه وجدانن. موضوع استصحاب شکه. وقتی اماره آمد، اماره میگه که اون مدلول اماره و معدای اماره رو به منزله چی قرار بدید؟ معدای اماره رو به منزله واقع و یقین قرار بدید. خب وقتی میگه اماره رو معداش رو به منزله واقع یقینی قرار بدید، پس اینجا چی میشه؟ ارتفاع موضوع شده اما تعبدن، چون واقعا که ما یقین اینجا برامون حاصل نشده. شارع میگه از من بپذیر که معدای اماره یقینی باشد، و حال این که واقعا معدای اماره یقین بهشتی آقایان نداریم. پس در حکومت این تعبیر مرحومای خویی اینه، فهیه عبارتون ان انتفاع الموضوع اما لثبوت المتعبد به به تعبد شرعی. و حال این که در اینجا شک وجدانن مرتفع نشده بلکه شک وجدانن باقی است، اما تعبدن ما میگیم این مشکوک به منزله چیه آقایان؟ متیقن است. پس متعبدون به رو بهش کار داریم که مشکوک که متعبدون به بوده ای به منزله چی الان قرار میگیره؟ به منزله متیقن قرار میگیره و حالی که حقیقتا متیقن نیست. بعد ادامه میدن میفرماین و این کان باقیان وجدانن، اون شک وجدانن باقیست، لعدم کون الامارت مفیدتن للعلم علالفرض. استصحاب اینجوریه، بقیه اصول عملیه شرعیه هم همینه، فانه بعد کون الامارت علما تعبدیا، حالا که امار علم تعبدیه، لما فی تعبیر الائمه علیهم السلام امن قامت عنده الاماره، ائمه تعبیر میکنن بهش به عارف، فقیه، عالم، این اصطلاحات. حالا لا یبقا موضوع لأصل من الاصول الشرعیه، اما لا یبقا موضوع چی آقایان؟ تعبده. این تعریف خاص مرحوم آیت الله خویی است از ورود و حکومت. ما در بحث کتاب تعادل و ترجیح که به مناسبت میخواستیم تعارض رو تصویر کنیم، تعاریف متعدد از حکومت رو بیان کردیم. فلیرجع الطالب به اون بحث ان شاء الله. اما تعریف سرراست ورود میگن اینه که عنایت تعبدی اول باشد، اما بعد از او بالوجدان دیگه موضوع چیه؟ منتفی است. در حکومت تصرف میکنه دلیل حاکم در دائره دلیل محکوم به نحو تصرف موضوعی، نه تصرف حکمی، اما توسعتن او تزییقن. تعریف مشهور اینه. لسان البته تصرف موضوعیه، اما حقیقتش تصرف چیه آقایان؟ حکمی است. تصرف حکمی اما به لسان تصرف موضوعی. این تعریف مشهور از حکومت. خب ما تا اینجا دو قول رو در مورد بحث ما نحن فی عرض کردیم. عرض کردم بزرگان از جمله مرحوم آقای خویی کلن سه قول، بیشتر رو متعرض نمیشن. ما شاید حدود 12 قول رو انشاءالله اشاره کنیم. البته نمیخوایم خیلی مبسوط باشه، فقط بدونید همچه اقوالی با چنین تقریبهایی هست، این مقدارش رو انشاءالله. خب قول سوم قول حکومت هست که تقدیم امارات بر استصحاب از باب چی باشه؟ حکومت باشه. خب حکومت هم که بین دلیل حاکم و دلیل محکوم بالوجدان منافاتی وجود نداره، بلکه اتفاقا دلیل حاکم کمال ملائمت با دلیل محکوم رو داره، چه در ناحیه توسعه و چه در ناحیه تضییق. در ناحیه توسعه میاد میگه التواف بالبیت صلاتون، صلات یه احکامی دارد از جمله لزوم تطهر. شارع آمده فرموده التواف بالبیت صلاتون، طواف خانه خدا هم نماز است. اینجا تصرف در دائره چیه آقایان؟ حکمه. یعنی حکم لزوم تطهر در طوافم هست، تصرف در ناحیه حکمه، اما به لسان تصرف در دائره موضوع. موضوع حکم را توسعه داده. کدوم حکم؟ حکم اصلی. که حکم اصلی طهارت بود، موضوعش صلات بود، آمد دائره موضوع را توسعه داد، گفت طوافم صلاته. حالا یه جهت زیبایی داره. خب چرا شارع نیامد اصلا حکم رو در ناحیه این موضوع هم بیاره، همچنان که گفته در نماز تطهیر واجبه، می آمد می گفت در طواف هم تطهیر واجبه، چرا اینجوری نکرده؟ جهتی دارد، یک جهتش نشون دادن اهمیت دلیل محکومه، یعنی میخواد بگه که اینقدر نماز مهمه که طواف رو هم ما مثل چی قرار دادیم؟ مثل نماز قرار دادیم، اهمیت اونو بیان میکنه. البته در حکومت توسعه‌ای که اینجوریه. خب پس شارع مقدس وقتی آمد فرمود الطواف بالبیت صلاتون، در دائره موضوع که صلات باشه تصرف کرد و نتیجه تصرف موضوعی تصرف چیه؟ حکمی است. اصل کار تصرف حکمی و توسعه حکمی است، اما لسان توسعه موضوعی است. گاهی هم تضییق میکنه، ان الله حرم الربا لا ربا بین الوالد والولد، میتونست بگه ربای بین والد و ولد حرام نیست، که میشد چی آقایان؟ تخصیص میشد. درست شد یا نه؟ اگه میگفت حرام نیست میشد تخصیص، اما فرموده که ربای بین ولد و والد اصلا ربا نیست، ربایی وجود نداره. تصرف کرد در حکم که ربا حرام نیست بین پدر و فرزند، اما به تصرف در دائره موضوع، اومد اون موضوع حکم اصلی که ربا باشه رو دائرهشو چیکار کرد آقایان؟ تضییق کرد، گفت لا ربا بین الوالد ول ولد. حالا در ما نحن فیه هم ایشان میفرمایند توضیح ذالک، قضایای حقیقی نه نگفتیم وروده، گفتیم چه ورود چه حکومت، هر کدام از این دو که ثابت شد دیگه نوبت به تخصیص نمیرسه، اینو عرض کردیم، و چون اینجا حکومت ثابت میشود دیگه نوبت به تخصیص نمیرسه، هر دو رو گفتیم. خب دقت کنید توضیحی که میدن، میفرماین ما بارها گفتیم احکام شرعیه علا نهج قضایای حقیقیه و قانونیه است، اینو دیگه بارها شنیدید و در جریانش هستید. یعنی چی؟ یعنی قضایای حقیقیه اثبات حکم میکنن بر فرض وجود موضوع، میگن لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، برای خداست برگردن مردم، لله علی الناس حج البیت، حج انجام دادن خانه خدا، من استطاع الیه سبیلا، که این عبارت رو اگر بخوایم به یک جمله دیگه بیان کنیم میگیم المستطیع یجب علیه الحج، انگار اینجوری فرموده. خب المستطیع یجب علیه الحج این بر نهج قضایای حقیقی و قانونی است، یعنی اذا وجد مستطیع فیجب علیه الحج، قضیه به تأویل برده می شود به یک قضیه شرطیه که موضوع این قضیه شرطیه فرض وجوده، این وجده محمول چیه؟ ثبوت حکم برای اون موضوعی که مفروض الوجوده. موضوع چیه آقایان؟ مستطیعه. اذا وجد مستطیعون، حکم چیه؟ وجوبه. متعلق حکم چیه؟ حجه. موضوع چیست؟ مستطیعه، که در قضایای حقیقیه که تأویل به قضیه شرطیه برده می شود مقدم فرض وجود موضوعه، تالی ثبوت محمول برای اون موضوع مفروض الوجوده. اذا وجد مستطیعون، فرض وجود موضوع که مستطیعه، ثبوت محمول و حکم برای این موضوع مفروض الوجود، اذا وجد مستطیعون یجب علیه الحج، این روال قضایای حقیقیه و قانونیه است که قضایای شرعیه بر همین نهج حمل می شود و به این نحو وارد شده. حالا ایشان می فرماین پس قضایای حقیقیه لیست متعرضتن لبیان وجود الموضوع نفیان و اثباتن. قضایای حقیقیه نمیخوان بیان موضوع رو ثابت کنن، وجودش رو و یا عدمش رو. اصلا در قضایای حقیقیه به وجود و عدم موضوع کاری نداره. میگه این وجود مستطیعون، حالا الان مستطیع هست یا نیست قضیه کاری نداره. میگه اگر مستطیعی موجود شد حج بر او واجب است. اصلا شأن قضیه حقیقیه اثبات و یا نفی موضوع بفرمایید نیست. خب در ادامه میفرمایند فرقی نمی کنه که این قضیه حقیقیه قضیه شرعیه باشه یا قضیه عرفیه. معلم سر کلاس، عرفیهشو میخوام بگم، سر کلاس میگه اگر کسی نمره 18 گرفت، نمره 18 او برای من چیه آقایان؟ 20. یعنی اگر 18 گرفت به او 20 میدهم. اما حالا آیا کسی دنبال اینه که اثبات کنه کسی 18 گرفته یا نگرفته؟ اصلا هنوز وقتش نشده، چه بسا گاهی وقتش هم نشده. مثل اذا وجد مستطیعون، اولین لحظه نزول این آیه شاید اصلا مستطیعی نبوده، مستطیع مسلمانی نبوده، بعد مستطیعی ایجاد شد و بعد وجوب حج برای او به فعلیت تبدیل شد. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب پس ایشان میفرماین چه این قضایا، قضایای حقیقیه، چه شرعیه باشد چه عرفیه باشد، چه اخباریه باشد چه انشائیه باشد. اخباریه مثل همین التواف بالبیت صلاتون، یا مثلا الخمر حرامون. در دلیل دوم می فرماید الفقاء خمرون استصغره الناس، فقاء هم خمره، که این میشه چی آقای یعقوبی؟ میشه حکومت توسعه‌ای، دایره موضوع خمر رو توسعه داد، در نتیجه توسعه در حکم هم هست، بلکه اصل کار توسعه حکمی است، لسان توسعه موضوعی است. برگردیم، ایشان میفرمایند اما این که حالا این مایع خارجی خمر یا خمر نیست، اصلا دلیل ما در مقام بیان او بگید نیست. قضایای حقیقیه این گونه است. خب و حیث ان دلیل الحاکم شأنه التصرف فی الموضوع، شأن دلیل حاکم تصرف در موضوع، بنابراین بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هیچ گونه منافاتی بگید نیست. دلیل حاکم میاد دائره دلیل محکوم رو توسعه میده، موضوعش رو دائره موضوع دلیل محکوم رو یا توسعه میده یا چه کار میکنه؟ تضییق میکنه. فرضم اینه که به تعبد چی کار انجام میشه؟ به تعبد شرعی، که دلیل محکوم رو هم کی آورده برای ما؟ شارع آورده. پس اینجا فلا منافات بین دلیل حاکم و دلیل محکومی، که گفت حکم ثابت علا تقدیر وجود الموضوع. فلا منافات بین دلیلی که میگه خمر حرامه و بین دلیلی که میگه فلان مایع خمر بگید نیست. اگر ذهاب سلسان شد دیگه اون مایعی که غلا و ارتفع و ذهب ثلثا، دیگه دلیل میگه اون خمر بگید نیست. تا گفت خمر نیست کار ما راحت، دیگه میگیم پس حرمتم نیست، حرمت شرب نداره، ولو ای که به تصرف در دائره چی بوده آقایان؟ موضوع بوده. پس به تعبیر ایشان و بزرگان اصلا بین دلیل حاکم و دلیل محکوم هیچ گونه منافاتی نیست، چون دلیل حاکم حکم دلیل محکوم رو درسته که عوض میکنه و میگه در اینجا نیست، اما به لسان تصرف در دائره موضوع. البته بنده مقداری اگه بخوام مطب خشخاش بگذارم، به نظر حقیر یه منافات و مایی هست، چون بالاخره اون موضوعش در این محدوده بود، من در حکومت توسعه ای میام موضوع رو چکار میکنم؟ توسعه میدم یا موضوع رو تضییق میکنم؟ یه منافات و مایی در دائره و محدوده موضوع هست. اگرم میگن منافاتی نیست در دائره حکمه، که حکم بله البته حکمشم منافات است، اما وقتی که موضوع تصرف شد و فرق کرد، دیگه حکم برای این موضوع با حکم برای موضوع قبلی که دائرش اوسع یا ازیق بود فرق میکنه. روشنه؟ خب چی رو؟ خب واقعا منافات نیست؟
وجودی در خارج پیدا می‌کنه خمیریه دوست. اما این خارجی
بود، نه موضوعش چی بوده؟ من اینو دارم، فرمایش شما متینه، احسنتون، فرمایشتون متینه، ولی بنده اینو عرض می‌کنم، خمر به عرف بدید، خمر رو ازش چی می‌فهمن؟ همون شراب می‌فهمن. شارع میاد میگه الفقاء خمرون، دایره دلیل خمر رو چیکار می‌کنه؟ توسعه میده دیگه. قبلا حکمی که بوده مال چی بوده؟ مال خمر بوده، الان اومد توسعه داد، گفت فقاه هم خمره، پس حکم خمر توسعه پیدا میکنه دیگه، نسبت به مدلول، نسبت به موضوع خودش، موضوع توسعه پیدا میکنه دیگه. خب فرمایش شما درسته ها،
هر نگاه شرعی نمیدونید که
خود به خود بله بله اینجوری میشه. خب بعد ایشان میفرمایند و کذا لا منافات بین قوله تعالی و حرم الربا و بین قوله علیه السلام لا ربا بین الوالد و الولد. همونی که بنده عرض کردم که این حکومت چیه آقایان؟ تضییقیه. خب از مفاد الاول ثبوت الحرمه علی تقدیر وجود الربا، فرمایش شما ثبوت حرمت به فرض وجود ربا، اما دلیل دوم چی میگه؟ عدم وجود این ربا. دلیل دوم میگه فرض وجود ربا بود، اما در ربای بین والد و ولد فرض وجود ربا بگید نیست، اصلا ربا بین این دو نیست. خب اینا چه منافاتی دارن با هم؟ منافاتی ندارن. او میگه ربا حرامه، دلیل دوم میگه راستی بین پدر و پسر ربا نیست. ربا نیست اصلا، موضوع منتفی است. وقتی موضوع منتفی بود حکم هم منتفی است. خب و مفاد الثانی عدم وجوده و بعد انتفاء الربا بینهما بالتعبد الشرعی، وقتی تعبد شرعی گفت اینها بینشون ربا نیست بین پدر و پسر، تنتفی الحرمه لا محاله. خب همین حرف رو حالا بریم تو ما نحن فی، توی استصحاب، نسبت بین اماره و استصحاب. ایشان میفرمایند بین ادله استصحاب و اماره ای که آمده میگه اون حالت سابقه از بین رفته، چون اماره وقتی میاد میخواد بگه حالت سابقه موجود بگید نیست دیگه، البته فرقی هم نمیکنه، اماره اگرم بگه اون حالت سابقه موجود هست بازم باید به حرف کی کرد؟ اماره، نه به حرف استصحاب. اینو میخوام عرض کنم، اماره چه اماره موافقه با متیقن سابق و چه اماره مخالفه با او باشد، در هر دو فرض ما باید به چی اخذ کنیم؟ به اماره، نوبت به تمسک به استصحاب نمیرسد. خب حالا ایشان اون اماره ای رو دارن میگن که بر ارتفاع حالت سابقه قائم شده. اگر حالت سابقه یقینیه ای داشتیم، معالن شک کردیم که باقی است یا نه، اماره ای اومد گفت که نه باقی نیست، قبلا زید مالک فلان خانه بود، الان شک میکنیم که آیا فروخته یا نفروخته، استصحاب میگه بگو کماکان مالک است، اماره بینه ای آمد شهادت داد که این خونش رو فروخ به آقای امر، پس اماره قائم شده بر ارتفاع حالت سابقه، که حالت سابقه چی بود؟ ملکیت زید بود نسبت به این خانه. خب حالا وقتی که اماره آمد این رو بیان کرد، مفاد ادله استصحاب حکم به بقاس علا تقدیر وجود شک، باید شک موجود باشه. اماره آمده میگه که دیگه تعبدن شکی وجود ندارد و بعد ثبوت الارتفاع، ارتفاع حالت سابقه با این تعبد شرعی، لا یبقا موضوع لل استصحاب، دیگه موضوعی برای استصحاب باقی نمیماند. خب از شما سوال میکنم، اینجا توسعه‌ای یا تزییقی؟
نسبت به
چی؟
نسبت به شک تزییق.
موضوع دلیل چی بوده؟ شک. موضوع دلیل چی بوده؟ مثلا فرض کنید در همین مثال ما جان ملکیت زید بوده، دنبال مثالش میگشتن، ملکیت زید بوده، این موضوع زید میشه مالک بر این خانه، زید مالک این خانه است. بعدن اماره میاد میگه که من دیدم که زید این خانه رو به امر فروخت، پس اصلا دیگه ملکیتی برای زید نسبت به خانه وجود نخواهد داشت. جان خب به تعبد شرعی دیگه، میگه من دیدم فروخت در واقع. شما چه میفرمایید؟ چرا؟ تعبیر ایشان رو دقت کنید، هر دو بزرگوار تعبیر رو دقت کنید، میفرمایند ولا فرق، بله، منافاتی بین ادله استصحاب و اماره قائمه بر ارتفاع حالت سابقه نیست، فان مفاد ادله استصحاب حکم به بقا است الا تقدیر وجود شک، و مفاد الاماره هو الارتفاع و عدم البقا. اماره میاد اصلا میگه اون حالت سابقه چی شده؟ از بین رفته. استصحاب میگه حالت سابقه بگو به قوت خود باقی است. اماره میگه حالت سابقه از بین رفته. خب وقتی میگه از بین رفته، تنافی که هست، ما هم نمیگیم تنافی نیست، اما کیفیت تنافی با اینه، به مجرد تعبد روشنه، به مجرد تعبد موضوع او برداشته نشد، بلکه به تعبیر آی خویی ثبوت المتعبد به موضوع دلیل محکوم برداشته شد. ثبوت متعبد به یعنی چی؟ فکما لا مجال لجریان استصحاب النجاسه بعد قیام البین علی الطهاره فکذا لا مجال لجریانه بعد قیام البینه علا بقاء النجاسه. همونی که عرض کردم، ایشون میفرماین اگر میخوام استصحاب نجاست جاری کنم، بینه آمد و گفت که این لباس رو من دیدم شما شستی، این ظرف رو شستی، خب بینه آمده چکار کرده؟ میگه که اون حالت سابقه که حالتیه که الان شما شک در بقایش داری، اون حالت سابقه دیگه باقی نیست. میشه لسان حکومت دیگه. چجوری میشه لسان حکومت؟ میاد میگه که مؤدای اماره، مؤدای این بیانه واقع است، اما اینجوری نیست که به مجردی که این مؤدای اماره رو بگه متعبد بشو دیگه من شکی نداشته باشم، من کماکان بازم چیم؟ شاکم، اما به خاطر دلیل اماره آمدم دست از اون شک سابقم بر میدارم. در اینجا هم همینطوره، من وقتی اماره دارم بر خلاف حالت سابقه، اینجا بلوجدان بازم شاکم کماکان، اما تعبد میاد میگه اون متعبدون به رو اخذ کن. متعبدون به چیه؟ اینه که شما شاک نیستی. این که شما شاک نیستی رو ما از دلیل تعبد به اماره استفاده میکنیم پس نفس تعبد مشکل رو حل نکرد، ثبوت متعبدون به بود که اینجا آمد و سبب شد اخذ به دلیل محکوم نکنم. ثبوت متعبدون به یعنی چی؟ یعنی بگو من شاک نیستم. بله، حالا دیگه وقتی من شاک نیستم، دائره عنوان و موضوع شاک چی شد آقایان؟ ضیق شد. من شاک نیستم به تعبد، حالا که شاک نیستم طبعا این استصحاب در حق من جاری نمی شود. و زهر به ما ذکرنا فساد ما فی الکفایه من ان لازم القول بکون تقدیم امارات بر استصحاب من باب الحکومه جریان استصحاب فی ما اذا قامت الاماره علا با بقاء حال. مرحوم آقای آخون میگن راستی اگر اماره آمد گفت حالت سابقه به قوت خودش باقیه، اینجا دیگه ما میتونیم به استصحاب چکار کنیم؟ عمل کنیم. در حالی که نه، فرقی نمی کنه چه اماره بر خلاف حالت سابقه باشد چه اماره بر وفاق حالت سابقه، در هر دو موضوع، در هر دو فرض جایی برای تمسک به استصحاب نیست. به همون دلیلی که اگر اماره برخلاف حالت سابقه آمد اخذ به حالت سابقه و استصحاب نمی کنیم، به همون ملاک و ضابطه اگر اماره موافق حالت سابقه و استصحاب بود باز هم اخذ به استصحاب نمی کنیم. بعد می فرماین تا اینجا تمام شد. یک توهمی است که بعضی تفصیل دادن، گفتن اماره زمانی حاکم بر استصحابه که اخذ به مسلک معروفه. در فرق بین اماره و استصحاب کنیم که در موضوع اصل شک، در موضوع اصول شک اخذ شده، اما موضوع امارات مطلقه. یه بیان زیبایی است که انشالله عمری باقی باشه برای فردا. ولله الحمد.